ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 23 فروردین ماه 1392 و 21 آوریل سال 2013 میلادی را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. در اینجا ساعت 21:30 است. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان. مقام‌های آمریکایی میگویند که واشنگتن آماده است تا با آزمایش موشکی کره شمالی مقابله کند. انتظار می‌رود این آزمایش همزمان با سالگرد تولد کیم ایل سونگ، نخستین رئیس جمهوری کره شمالی، در روز دوشنبه 15 آوریل انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت کره شمالی با ادبیات جنگ طلبانه‌ای که دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد روی لبه تیغ راه می‌رود. او همچنین گفت که آمریکا برای مواجهه با هر احتمالی آمادگی کامل دارد و می‌تواند پاسخی مناسب به اقدامات کره شمالی بدهد. در همین حال گزارش‌ها که از آماده باش کامل نیروهای آمریکا و کره جنوبی در روز پنجشنبه است. در خبری دیگر، یک نامزد انتخابات پارلمانی پاکستان در شهر حیدرآباد روز پنجشنبه به ضرب گلوله مردان مسلح از پای درآمد. فرخ اسلام که عضو حزب میانه روی متحد قومی بود، با رگبار مردان مسلح موتورسوار در حومه حیدرآباد کشته شد. بر پایه گزارش‌ها، احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستان، از سوی گروه خود مسئولیت کشتن این فعال سیاسی را بر عهده گرفته است. طالبان پاکستان تهدید کرده که منتقدان خود را از بین می‌برد و کاندیداهای احزاب میانه رو را هدف قرار می‌دهد. در خبر دیگر، چهار کارخانه خودروسازی ژاپن به علت اشکال در ایربگ یا کیسه هوا بیش از 3,400,000 خودرو را در سراسر جهان فراخواندند. شرکت‌های خودروسازی تویوتا، نیسان، هوندا و مزدا اعلام کردند کیسه‌های هوای سمت مسافر این خودروها دارای نقص است و احتمال دارد درست کار نکنند. شرکت‌های تویوتا و نیسان اعلام کردند که این اشکال تنها در خودروهایی که بین سال 2000 تا سال 2004 تولید شدند وجود دارد. این دو شرکت خودروسازی افزودند که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر جراحت یا مرگ سرنشینان خودروها دریافت نکردند. فراخوانی خودروها به خاطر اشکال فنی از جمله مسائلی است که شرکت‌های خودروسازی ژاپنی در یک سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در ایران، در پی شکایت یکی از کارمندان رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو بند از تصویب‌نامه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را مغایر قانون دانست و حکم ابطال آنها را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری می‌گوید نظر به اینکه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب 1372 تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری است، تغییر محل خدمت کارمند دولت بدون ارتکاب تخلف اداری از سوی وی مجاز نیست. دولت محمود احمدی نژاد اواخر فروردین ماه سال 89 اعلام کرد که به خاطر مسائلی چون ترافیک و زمین لرزه، خروج 200,000 کارمند همراه با خانواده هایشون از تهران را در دستور کار قرار داده است. در آن سوی مرزها، بیش از 50 سازمان غیردولتی روسیه از ولادیمیر پوتین خواستند ادعایش درباره دریافت 1,000,000,000 کمک خارجی به این نهادها را ثابت کند. رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود نهادها و سازمانهای غیردولتی روسیه حدود 1,000,000,000 از کشورهای دیگر کمک دریافت کردند. 56 سازمان غیر دولتی از جمله گروه‌های حقوق بشری و ناظران انتخاباتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه خواستند که فهرست دریافت کنندگان کمک‌های مالی خارجی را اعلام کنند. نزدیک به 6 ماه پیش در یک حکم قانونی سازمان‌های غیر دولتی روسیه گفتند اگر از کشورهای خارجی کمکی دریافت شود باید با عنوان سازمان خارجی به ثبت برسند. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی. خبرها را از حسین قویمی شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه‌شب. نشست وزیران خارجه گروه 8 یا G8 در لندن به کار خود پایان داد. با بررسی مسائل مهم روز مانند تهدیدهای کره شمالی و اوضاع سوریه نگاهی داریم به نتایج این نشست. دولت هند میگوید مایل نیست واردات نفت از ایران را محدود کند. همزمان وزیر خارجه هند با همتای آلمانیش در برلین دیدار کرده است. گزارشی میشنوید در این باره. یکی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم روز پنجشنبه رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. نگاهی داریم به آخرین رویدادهای انتخاباتی ایران. با رو به گرمی رفتن هوا در ایران، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها می‌آیند برای اجرای طرح امنیت اخلاقی، فرمانده نیروی انتظامی خبرش را داده است. گزارش می‌شنوید در این باره. شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق بخش اصلی آن است، دفتر خود را در واشنگتن افتتاح کرد. گفتگو با یک تحلیلگر در این باره. فیلم تازه اسقر فرهادی، تنها کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، قرار است یک ماه دیگر در فرانسه روی پرده برود. نگاه به این فیلم با نام گذشته. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. نشست وزیران خارجه 8 کشور صنعتی در لندن در حالی به کار خود پایان داد که این کشورها برنامه هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم کردند و همچنین نارضایتی خود را از افزایش تعداد کشته شدگان در سوریه اعلام داشتند. گروه 8 یا G8 متشکل است از کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و آمریکا. هانا کاویانی درباره نشست دو روزه سران گروه 8 گزارشی تهیه کرده است.
نشست وزرای خارجه گروه 8 پس از دو روز پنجشنبه در لندن این چنین پایان یافت. رؤسای دستگاه دیپلماسی 8 کشور صنعتی و پیشرفته دنیا در بیانیه خود از پیونگیانگ خواستند تا از اقدامات تحریک‌آمیز دست بکشد و هشدار دادند در صورت آزمایش موشکی کره شمالی با واکنشی جدی روبرو خواهد شد. این بیانیه در حالی در روز پنجشنبه منتشر شد که در همین روز در سئول، پایتخت کره جنوبی، سخنگوی وزیر دفاع گفت:
اگر موشک‌های کره شمالی در محدوده سیستم ضد موشکی پاتریوت پرواز کنند، کره جنوبی آنها را مورد هدف قرار می‌دهد.
از چندی پیش تنش میان دو کره بار دیگر شدت گرفته، اگرچه رابطه عادی میان این دو کشور دهه هاست که وجود ندارد و این تنش هر چند یک بار افزایش می‌یابد و کره شمالی این روزها نه تنها همسایه جنوبی خود بلکه آمریکا را نیز تهدید کرده که مورد هدف موشک‌هایش قرار می‌دهد. اما موضوع دیگری که در نشست وزرای خارجه گروه 8 به صورت جدی به آن پرداخته شده، موضوع سوریه بود و اعضای گروه 8 نگرانی عمیق خود را پیرامون افزایش تعداد کشته شدگان در سوریه ابراز کردند. بنابر گزارش‌ها از ماه مارس سال 2011 بیش از دو سال پیش تا کنون حدود 60,000 نفر در سوریه جان باختند. وزرای خارجه G8 از همه کشورها خواستند تا کمک‌های انسان دوستانه خود به سوریه را تا حد ممکن افزایش دهند و از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواستند تا به حقوق بشر احترام بگذارند. در این بیانیه همچنین آمده است که هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه واکنش جدی جامعه بین‌المللی را می‌طلبد. موضوع دیگر که ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در کنفرانس خبری از آن سخن راند، مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی است. میزبان نشست G8 ویلیام هیگ در این باره با اشاره به نارضایتی از نتیجه نشست آلماتی دو گفت:
I think the second half of this year will be a very important.
به نظرم شش ماهه دوم سال 2013 پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمانی بسیار مهم است. پس از انتخابات زمانی خواهد بود که ما باید تصمیم بگیریم که آیا ایران واقعا تمایل به گفتگو دارد یا خیر.
موضوع دیگر مطرح شده در نشست دو روزه لندن پایان دادن به خشونت‌های جنسی در جریان خشونت‌ها و درگیری‌ها و جنگ بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در یک کنفرانس خبری در این باره از توافق طرفین برای تشکیل یک گروه تحقیق درباره تجاوز و تلاش برای بازداشت و تحویل دادن افراد خاطی در این زمینه به دادگاه بین‌المللی خبر داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. دولت هند میگوید مایل نیست برای واردات نفت از ایران محدودیت قائل شود یا آن را متوقف کند. همزمان به دنبال گفتگوهای وزیر خارجه هند با همتای آلمانیش در برلن، دو دولت بر منافع مشترک در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
دهلی نو میگوید تا هنگامی که از شرایط خوب فروش و پشتیبانی لوجستیکی دولت ایران برخوردار باشد، مایل نیست که در واردات نفتش از ایران محدودیت قائل شود و یا سقفی برای میزان آن تعیین کند. این خبر را مقام‌های ارشد دولت هند در گزارش مربوط به استراتژی انرژی این کشور ذکر کرده و افزوده‌اند که حتی یک کمپانی بیمه هندی خدمات خود را برای بیمه تانکرهای حامل نفت وارداتی از ایران تجدید کرده است. با این حال تکرار دوباره هند مبنی بر ادامه واردات نفت از ایران به هنگامی صورت گرفته که آهنگ واردات به دلیل فشارهای آمریکا آهسته تر شده است. به گزارش اکانومیک تایمز، نبود پشتیبانی لوجستیکی به ویژه در زمینه مالی طی ماه‌ها دشواری‌هایی را برای پالایشگاه‌های هندی موجب شده و بانک رزرو هند که بانک مرکزی آن محسوب می‌شود، مجبور بوده است تا شیوه‌ها و کانال‌های تازه‌ای را برای پرداخت به دولت ایران در نظر بگیرد، چرا که کانال‌های رسمی و معمولی با محدودیت‌های پرداخت دلار آمریکا روبرو هستند. اکونومیک تایمز اضافه می‌کند که گمان نمی‌رود دولت هند در هر حال به کاهش واردات نفت از ایران اعتراف کند. به نوشته این روزنامه اقتصادی، هند می‌کوشد تا واردات نفت خود را متنوع کند و ظهور عراق به عنوان یک صادرکننده کلیدی نقش چشمگیری در این زمینه داشته است. دهلی نو در همان حال با ترکمنستان، افغانستان و پاکستان سرگرم گفتگوست تا خط لوله گازی را از ترکمنستان فراهم آورد و این جانشین پروژه‌ای می شود که پیش از این قرار بود با ایران اجرا شود. واردات نفت از ایران به خاطر تحریم‌های غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی مسئله ساز و مشکل آفرین شده است. اگرچه تهران تاکید می‌کند که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است، ولی قدرت‌های بزرگ هنوز به صلح‌آمیز بودن آن قانع نشدند. از جمله به دنبال گفتگوهای روز چهارشنبه وزیران خارجه آلمان و هند در برلین اعلام شد که در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای، دو کشور منافع و دیدگاه مشترکی دارند. وزیران خارجه آلمان و هند همچنین گفتند که برای نگاه داشتن ایران در زمره کشورهایی که به قوانین احترام می‌نهند، بسیار مهم است که گفتگو برای حل مسئله اتمی آن کشور ادامه یابد.
از هند به ایران می‌رویم و انتخابات ریاست جمهوری. یکی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز پنجشنبه رسماً نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد و نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران هم سخنانی گفتند که در نوع خود جالب بود. نگاهی به آخرین رویدادهای انتخاباتی در ایران در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی که دو تن از فرزندان هاشمی رفسنجانی یعنی یاسر و فاطمه حضور داشتند، نامزدی خود را اعلام کرد و به صراحت هم گفت که آقایان هاشمی و خاتمی به صحنه انتخابات نمی آیند. به گزارش وبسایت خبری آفتاب، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات هم در همان نشست به خبرنگاران گفت هاشمی و خاتمی کاندیدا نمی شوند. او حتی اضافه کرد که آقای هاشمی گفته حمایت خود را از حسن روحانی اعلام می کند. اما در جناح اصولگرا از محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام حسین حداد عادل که ائتلاف 2+1 خوانده می شوند تا برخی اعضای ائتلاف 5 از جمله منوچهر متکی و مصطفی پور محمدی هر کدام اینجا و آنجا روز پنجشنبه سخنانی گفتند. اما در حالی که نامزدهای اصولگرا که تعدادشان کم هم نیست صحنه را گرم می کنند، آیت الله کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در همایش سراسری جامعه اسلامی دانشجویان در مشهد گفت قطعا کاندیداها و سران جریان فتنه و انحراف تایید صلاحیت نمی شوند. یک روز پیشتر هم آیت الله مصباح یزدی با قطع و یقین گفته بود سران اصلاح طلبان قطعا صلاحیتشان تایید نمی شود. اما حرفهای جنجال برانگیز دیگری هم روز پنجشنبه شنیده شد. دو چهره که هیچ کدامشان نامزد نیستند، اما هر کدام نامشان بگونه‌ای با انتخابات گره خورده. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران روز پنجشنبه در جمع گروهی از روحانیان در یزد گفت مردم برای انتخاب اسلحه به راهنما نیاز دارند. آقای سعیدی نگفت که چه کسی مردم را راهنمایی خواهد کرد، اما جنجال بر سر گفته های علی سعیدی پیشتر از آنجا آغاز شد که اوایل فروردین ماه گفت سپاه قصد ساماندهی انتخابات را دارد. اسفندیار رحیم مشایی که شایع شده نامزد احتمالی جناح محمود احمدی نژاد است، دو سه روز بعد در جای دیگری پاسخ داد دولت خدمتگزار ذره ای در برابر هر تلاشی ولو مذبوحانه برای ایجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد. پس از آن علی سعیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت سپاه در انتخابات دخالت نمی کند، اما با هر گونه دخالتی هم برخورد خواهد کرد. درست در روزی که نماینده ی آیت الله خامنه ای از نیاز به راهنما برای انتخاب اسلحه سخن می گفت، محمود احمدی نژاد هم در سخنرانیش در سمنان هشدار داد مبادا عده‌ای این طرف و آن طرف پیدا شوند و خود را مالک کشور و آقا بالا سر مردم بدانند و بخواهند به جای آنها تصمیم بگیرند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران قرار است حدود 2 دیگر یعنی روز 24 خرداد ماه برگزار شود.
اصلاح طلبان و محمد خاتمی کجای معادلات قدرت در ایران امروز ایستادند؟ نتیجه حضورشون در انتخابات رو چطور ارزیابی می‌کنید و اقبال عمومی رو نسبت به اونها چطور می‌بینید؟ با بالا گرفتن بحث احتمال مشارکت یا عدم مشارکت اصلاح طلبان و به طور ویژه محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری میخوایم از شما بشنویم. ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران مستقیم و زنده با شما و کارشناسان. ایمیل ما برای نظرات شما 6@radiofarda.com.
ساعت 17:50 پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارشی درباره سخنان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که گفته است از اول اردیبهشت ماه نیروهای گشت ارشاد بار دیگه برای اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی به سطح خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم گفته است که این بار قراره به جای امنیتی کردن جامعه، مقوله امنیت اجتماعی بشود. او تأکید کرده است که این طرح امسال نیز به صورت فرهنگی و اجتماعی اجرا می شود تا به جای تنفر مردم به ما توجه کنند. بیشتر می شنویم از آزاده اسدی.
شروع بهار در ایران چند سالی است که با آغاز طرح‌هایی معروف به امنیت اخلاقی همراه است. از فروردین ماه امسال بیشتر از 3 گذشته و در نخستین هفته کاری سال 92 باز هم اعلام شد از ابتدای اردیبهشت ماه گشت ارشاد در خیابان‌ها حضور دارد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی از یک شنبه اول اردیبهشت ماه بار دیگر طرح‌های معروف به امنیت اخلاقی قرار است به جای امنیتی کردن جامعه، امنیت را اجتماعی کند. هرچند که گشت‌های ارشاد چند سالی است که در زمستان و تابستان در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی پایتخت و بقیه شهرهای بزرگ مستقر هستند و با تذکر و گاهی گرفتن تعهد از کسانی که بد حجاب خوانده می‌شوند حضور دارند، اما رئیس پلیس کشور روز پنجشنبه اعلام کرد امسال این طرح به صورت فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌شود تا مردم به جای تنفر به پلیس توجه کنند. طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان طرح جامع افاف به شکل رسمی از سال 1386 اجرا شد. بعد از استقرار ونهای نیروی انتظامی در سطح شهر، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آرام آرام کنترل پوشش مردم در فرودگاه‌ها، کنترل افرادی که در کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها بودند و پرسش از مردم در مراکز خرید در مورد محل خرید لباس، به خصوص مانتو خانم‌ها و در برخی موارد برخورد خشن با کسانی که باید به این ونها هدایت می‌شدند آغاز شد. این طرح در تمام این سال‌ها منتقدانی داشته و برخی از آنها این طرح را دخالت در امور شخصی افراد می‌دانند. روزنامه سرمایه در سال نخست شروع این طرح در گزارشی مفصل دیدگاه برخی جامعه شناسان را مطرح کرد و نوشت این طرح موجب شکل‌گیری دورویی و نفاق در جامعه و ایجاد چند چهرگی و افزایش فاصله بین حکومت و مردم می‌شود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده یه نیروی انتظامی، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران تاکید کرده که اجرای این طرح تحت تاثیر انتخابات نیست، هرچند که انتخابات بی تاثیر نیست. به گفته او نهایتاً یک هفته قبل و بعد از روز انتخابات تاثیر دارد و به گفته او بالاخره باید صحنه انتخابات امن شود. با وجود انتقادهای برخی جامعه شناسان به این طرح، اسماعیل احمدی مقدم یک بار دیگر با دفاع از این طرح، این اقدامات را در راستای مطالبات مردم اعلام کرده و گفته که مطالبه مردم از پلیس در برخورد با بدحجابی و بدپوششی 30% است. این مقام مسئول همین آمار را در تیر ماه سال 91 بیش از 49% اعلام کرده بود و گفته بود که این تعداد از مردم خواستار برخورد با بدحجابی در کشور هستند.
گزارشی بود از آزاده اسدی. و اما مراسم گشایش دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن روز پنجشنبه برگزار شد. سازمان مجاهدین خلق بزرگترین گروه عضو در شورای ملی مقاومت است. شورای ملی مقاومت تأسیس این دفتر را تلاش برای ایجاد تغییرات دموکراتیک پس از شکست مذاکرات هسته‌ای و به میدان آمدن اپوزیسیون ایرانی واقعی بار دیگر و در نزدیکی کاخ سفید دانسته است. همکارم رضا ولیزاده از علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، پرسیده است که تأسیس دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن از چه جهاتی اهمیت دارد؟ علی اصغر رمضان‌پور.
موضوع سازمان مجاهدین خلق و رابطه غرب با اون درست از همون سالهای نخست بعد از پیروزی انقلاب در ایران که سازمان در واقع رفت به عراق، به یک موضوع سمبولیک تبدیل شد بین غرب و ایران بر سر اینکه چجوری رابطه شون رو با ایران تنظیم میکنن. به تعبیر دیگه هر وقت که میخواستن نشون بدن که از مخالفان دولت ایران حمایت میکنن، نوعی به سازمان مجاهدین خلق نزدیک میشدن، و هر وقت که میخواستن یک چراغ سبز به ایران بدن برای گفتگوها، به نوعی فشار رو بر سازمان مجاهدین خلق بیشتر میکردن. البته صرف نظر از اینکه وارد این بحث بشیم که این مسئله چقدر واقعیت داره، یعنی سازمان مجاهدین خلق چه حجمی از اپوزیسیون ایران رو واقعا تشکیل میده، صرف نظر از این بحث، به هر حال به نظر میرسه که یک جنگی بین دو لابی در آمریکا وجود داره. لابی که همچنان میخواد نشانه های قهر رو به ایران نشون بده که نمونه اون این اجازه بازگشایی دفتر هست و خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی، و گروهی که میخواد در واقع از این جریان استفاده نکنه. بنابراین من فکر میکنم اهمیتش در واقع نوعی پیام نمادین به دولت ایران هست در مورد رابطه کلی آمریکا با ایران.
فارغ از تلاش‌های سازمان مجاهدین خلق برای خروج از فهرست گروه‌های تروریستی، به نظرتون چه انگیزه‌ها و سیاست‌هایی در آمریکا باعث شد تا فعالیت این سازمان رو به رسمیت بشناسه و اون رو از گروه‌های تروریستی خارج کنه؟
خارج شدن سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی میراث دوره حاکمیت هیلاری کلینتون و دوره‌ای که خانم کلینتون مسئولیت وزارت امور خارجه آمریکا رو بر عهده داشت، که در اون زمان دو جریان همزمان در مورد ایران عمل میکرد. یکی جریان نزدیک به آقای اوباما بود، اون لابی ایرانیای نزدیک به آقای اوباما که سعی میکردن که نوعی گفتگو رو ایجاد بکنن بین آقای اوباما و ایران، و جریانی که بیشتر به وزارت امور خارجه نزدیک بود و سعی میکرد که همچنان اون سیاست تشدید تحریم ها در مورد ایران رو انجام بده. من فکر میکنم که این پیام ادامه سیاست دوگانی آمریکا در مورد ایران هست و تلاشی که گروه‌های سختگیرتر در مورد روابط ایران همچنان دارن ادامه میدن.
آقای رمضان‌پور، با این حال تأسیس دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن چه اثری بر روی روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت؟
در دراز مدت اثر قابل توجهی نخواهد داشت، برای اینکه این یک موضوع قدیمیه در دعوای طرفین، اما میشه انتظار داشت که در کوتاه مدت ناخرسندی مقامات جمهوری اسلامی رو به دنبال داشته باشه و به یک نوعی بازی تعلل در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب به نظر من خودشون نشون خواهد داد، این و افزایش جنگ لفظی در درون ایران علیه آمریکا.
به نظرتون آقای رمضان‌پور تأسیس دفتر شورای ملی مقاومت رو باید دور تازه‌ای از حیات سیاسی سازمان مجاهدین خلق در شرایط کنونی ارزیابی کرد یا خیر؟
تا حدی بله، و این دور تازه البته به نظر من از همون خارج شدن سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی شروع شد. این فرصت تازه‌ایه که به سازمان مجاهدین خلق داده میشه در واقع از طرف آمریکا و غرب برای اینکه مشی خودش رو تغییر بده، و من فکر میکنم که این فرصت البته فرصتی هم هست برای هواداران و در واقع کسانی که نزدیک هستن به سازمان مجاهدین خلق، برای اینکه در گفتگوی خودشون با رهبری این سازمان که یک گفتگوی درون سازمانیه و همیشه سازمان رو به خاطر سیاست‌هایی که تا حدی متمایل به خشونت بود و سیاست هایی که در واقع نوعی سیاست های بستی در اون سازمانی بود مورد انتقاد قرار میدادن، بنابراین من فکر میکنم که اگر سازمان مجاهدین خلق و به خصوص هواداران اون بتونن از این فرصت استفاده بکنن، تا حدی شرایط بهتری برای فعالیت سیاسی گروهی از هموطنان ما که با این سازمان همکاری میکنن فراهم خواهد کرد.
نظرات علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید درباره گشایش دفتر شورای ملی مقاومت در پایتخت آمریکا. با پایان مراحل فنی آماده سازی فیلم گذشته ساخته تازه اصغر فرهادی، این فیلم قراره تا حدود یک ماه دیگر برای نخستین بار در فرانسه اکران بشه. همزمان گفته می شود که احتمال نمایش این فیلم در ایران همزمان با اکران خارجیش هم وجود داره. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در این باره.
با انتشار اولین تیزر تبلیغاتی و پوستر فیلم تازه‌ای اصغر فرهادی، گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی نمایش این فیلم در ایران آغاز شده است. فیلمی که ساخته تازه تنها فیلمساز اسکار گرفته سینما ایران محسوب می شود و کنجکاوی های بسیاری برای تماشایش در محافل مختلف سینمایی داخل و خارج ایران وجود دارد. این فیلم که گذشته نام دارد عملاً محصول سینمای فرانسه است و کمپانی معروف ممنتو فیلمز تهیه آن را بر عهده دارد. برنیس بژو و طاهر رحیم، دو بازیگر شناخته شده فرانسوی، در کنار علی مصفا بازیگران گذشته هستند که داستانی درباره رابطه یک زوج جدا شده ایرانی و فرانسوی دارد.
Je suis née, ça fait trois fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi.
پخش کننده فرانسوی فیلم گذشته تاریخ عملی نمایش این فیلم را 15 ماه می حدود یک ماه دیگر همزمان با آغاز جشنواره معتبر فیلم کن در فرانسه اعلام کرده، و با آنکه هنوز فهرست نهایی فیلم های پذیرفته شده در این دوره جشنواره کن اعلام نشده، اما اعلام این تاریخ نشان می دهد سازندگان فیلم امیدوار به پذیرش و نمایش آن در معتبرترین جشنواره سینمایی جهان هستند. در چنین شرایطی هفته گذشته علی سرتیپی، مدیرعامل شرکت فیلم ایران، پخش کننده فیلم قبلی آقای فرهادی در ایران، خبر داد که به دنبال ایجاد شرایط نمایش فیلم گذشته در ایران همزمان با اکران جهانیش است. آقای سرتیپی به خبرگزاری های ایران گفته مذاکرات اولیه با مسئولان سینمایی را انجام داده و این فیلم با گرفتن پروانه نمایش خرداد ماه امسال با زیرنویس فارسی اکران خواهد شد. اما انتشار این خبر با واکنش جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی مواجه شد که به خبرگزاری ایسنا گفت با فیلم آقای فرهادی مانند آثار دیگر برخورد خواهد شد و باید شورای پروانه نمایش آن را ببیند و نظر دهد. با توجه به ساخت فیلم گذشته در فرانسه، برخلاف آثار مرسوم سینما ایران، این فیلم بدون گرفتن پروانه ساخت مراحل تولیدش انجام شده، اما آقای شمقدری در اظهاراتش اشاره‌ای به این موضوع نکرده است. در صورت تحقق اکران فیلم گذشته در ایران، این فیلم قرار است خرداد ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران بر پرده سینماها برود که این اتفاق عملاً تکرار اتفاق مشابه دیگری برای فیلم درباره علی اصغر فرهادی است که خرداد ماه سال 88 همزمان با انتخابات پرمناقشه آن سال بر پرده سینماها بود. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران و 22 به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا به بخش دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند. خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله .com رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که واشنگتن آمده است تا با آزمایش موشکی کره شمالی مقابله کند. انتظار می‌رود این آزمایش همزمان با سالگرد تولد کیم ایل سونگ نخستین رئیس جمهوری کره شمالی و در روز دوشنبه 15 آوریل انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت کره شمالی با ادبیات جنگ طلبانه‌ای که دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد روی لبه تیغ راه می‌رود. او همچنین گفت که آمریکا برای مواجهه با هر احتمالی آمادگی کامل دارد و می‌تواند پاسخی مناسب به اقدامات کره شمالی بدهد. 4 کارخانه خودروسازی ژاپن به علت اشکال در ایربگ یا کیسه هوا بیش از 3,400,000 خودرو را در سراسر جهان فراخواندند. شرکت‌های خودروسازی تویوتا، نیسان، هوندا و مزدا اعلام کردند کیسه‌های هوای سمت مسافر این خودروها دارای نقص است و احتمال دارد درست کار نکنند. شرکت‌های تویوتا و نیسان اعلام کردند که این اشکال تنها در خودروهایی که بین سال 2000 تا 2004 تولید شدند وجود دارد. این دو شرکت خودروسازی افزودند که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر جراحت یا مرگ سرنشینان خودروها دریافت نکردند. دادستان کل جمهوری آذربایجان دستور تعطیلی دانشگاه تفکر آزاد در باکو را صادر کرد. نمایندگان این دانشگاه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که مقام‌های دادستانی روز چهارشنبه بدون اطلاع قبلی وارد دانشگاه شدند و دفاتر این دانشگاه را بدون هیچ گونه توضیحی پلمب کردند. این دانشگاه که 4 سال پیش در سال 2009 میلادی گشایش یافت، هدفش آموزش ارزش‌های دموکراتیک از طریق تدریس، بحث و تبادل نظر و تشکیل میزه گرد و کارگاه‌های آموزشی است. این پروژه دانشگاهی علاوه بر سازمان جنبش جوانان جمهوری آذربایجان از حمایت سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در باکو نیز بهره مند است. در ایران علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی انتقاد کرد و گفت این چه وضعی است که در سیاست خارجی داریم. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، آقای ولایتی بخش مهم و مشکلات امروز جامعه ایران را نتیجه سیاست خارجی دولت دانست و اظهار داشت آنطور که باید و می توانستیم روابط بین الملل را به خوبی سامان ندادیم. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی. بعد از شنیدن خبرها از حسین قویمی می رسیم به برنامه .com مربوط به جهان اینترنت همراه با حامد پارسی. من در اینجا از شما خداحافظی می کنم با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما. تندرست و شادکام باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اول ژوئیه دهم تیر ماه کاربرانی که به تعقیب محتوای اینترنتی از طریق گوگل ریدر عادت داشتند باید با این ابزار محبوب خداحافظی کنند. اما در نبود گوگل ریدر چه باید بکنیم؟ پرسشی که در این برنامه به همراه هادی نیلی به دنبال پاسخی برای اون هستیم. اما پیش از اون با مانیا منصور مروری داریم بر چند خبر کوتاه از دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک کال خبر. فیسبوک به همراهی HTC گوشی همراهی را راهی بازار کرده که با استفاده از یک پوسته جدید برای اندروید کاربران را صاحب یک تلفن همراه فیسبوکی می‌کنه. این پوسته که فیسبوک هوم نام داره به طور پیش‌فرض روی گوشی‌های HTC First نصب شده، اما از جمعه این هفته روی گوشی‌های گلکسی S2 و S3 و HTC One X قابل دریافت و نصبه. اپل و یاهو برای همسازی بیشتر بین سرویس‌های یاهو و سیستم عامل iOS در حال مذاکره هستند. چند ماه بعد از ارائه تبلت‌های سرفیس، مایکروسافت حالا به فکر تولید و ارائه سرفیس‌های 7 اینچی به بازاره.
تکنولوژی‌های امروز.
اگه گوگل دو سال پیش با محدود کردن ویژگی‌های اجتماعی گوگل ریدر صدای اعتراض بسیاری از کاربران رو در آورد، اکنون بعد از 2 سال تصمیم گرفته این سرویس فیدخان محبوب رو برای همیشه از خدمات خودش حذف کنه. فیدها و خوراکخانهایی مثل گوگل ریدر چه کمکی به کاربران اینترنتی میکنن تا بتونن محتوای مورد نظرشون رو پیدا کنن؟ این پرسش رو با هادی نیلی روزنامه نگار صاحب نظر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید در میون گذاشتم.
یکی از ساده ترین روش‌ها برای دسترسی به محتوای اینترنتی در چند سال گذشته همین فیدها بودن که به کاربر اجازه میدادن که توی محیطی که خودش انتخاب میکرد مثل گوگل ریدر یا سرویس‌های جایگزینی که در موردشون صحبت خواهیم کرد این فیدها رو بخونن بدون اینکه لازم باشه که به خود وبسایت‌ها سر بزنن. علتش این بود که خب طراحی وبسایت‌ها هر کدوم متفاوت بود، بعضی کاربران یه بخش خاصی از هر وبسایت رو می‌خواستن بخونن و خیلی براشون جالب‌تر بود این گروه از کاربران حرفه‌ای اینترنت، کاربرانی که محتوا رو دنبال می‌کردن، که از طریق خوراک وبسایت‌ها اون رو دنبال بکنن و مجموعه منسجمی داشته باشن. یعنی وقتی که صبح در مسیر تاکسی یا اتوبوس یا گوشه خانه نشسته بودن و نمی‌خواستن که لزوماً به خود وبسایت‌ها سر بزنن، این ابزارهای فیدخان یا خوراکخان رو پیدا می‌کردن، باز می‌کردن و از طریق اونها می‌خوندن و این به خاطر اینکه یه حالت اختصاصی سازی امکانش بود که بشه و هر کاربر دسته‌بندی بکنه خوراکایی رو که می‌خونه خیلی جذاب بوده تا الان.
هادی، از کاربرد دیگه‌ای هم که فیدخان‌های مثل گوگل ریدر داشتن حرف می‌زنه، امکان دسترسی به محتوای وبسایت‌های فیلتر شده.
خیلی از کاربران هم از این ابزارهای خوراکخان برای دسترسی به محتوا با وجود فیلترینگ استفاده می‌کردن، چون این محتوا رو نمی‌شد فیلتر کرد مگر اینکه خود این سرویس‌ها فیلتر می‌شد.
اما پس از ارائه سرویس گوگل ریدر تحولی در استفاده از فیدها صورت گرفت. پیش از اون شما باید اپلیکیشن هایی رو بر لپتاپ ها یا کامپیوترهای خودتون نصب می کردین و با استفاده از این دستگاه ها به فیدها دسترسی داشتید. اما با گوگل ریدر هر جا به حساب کاربری گوگل خودتون متصل می شدید محتوای مورد نظر رو در دست داشتید. از هادی در مورد دلایل احتمالی حذف این سرویس میپرسن. فکر میکنی که چی شد که گوگل تصمیم گرفت این سرویس رو از مجموعه سرویساش بذاره کنار؟ فکر میکنی دنیای فیدها به نوعی سر آمده یا اینکه گوگل برنامه دیگه ای داره؟
خیلی جذاب بود این سرویس حداقل در ابتدای کار و گوگل ریدر به مرور امکانات شبکه‌های اجتماعی رو هم بهش اضافه کرد، ولی خب سال گذشته که نه، در واقع 2 سال پیش تصمیم گرفت که امکانات اجتماعی رو برداره و هم موقع اعتراض برانگیز شد. گوگل الان اعلام کرده که استفاده از گوگل ریدر رو به افول بوده. منتقدانش میگن به خاطر اینکه خب گوگل هیچ توجهی به سرویس گوگل ریدرش نداشته در 2 سال اخیر و امکاناتی رو نه تنها بهش اضافه نکرده بلکه ازش کم هم کرده، از جذابیتش کم شده و در این حال زیر سوال هست باز هم همین تصور که واقعا کم شده باشه استفاده ازش. این به هر حال توضیح رسمی شرکت گوگل. اما اینکه چرا داره این کار رو میکنه. به هر حال سرویس هایی داره گوگل که دوست داره که اونها بیشتر از پیش محبوب بشن، مورد استفاده قرار بگیرن، سعی میکنه اونها رو هر جور شده به کاربران ارائه بده، کاربران رو قانع بکنه که ازشون استفاده بکنن، مثل همین گوگل پلاس. به هر حال گوگل ریدر میتونست در مواردی رقیب باشه با گوگل پلاس. به هر حال گوگل پلاس هم بعد از این اومد که اون امکانات اجتماعی گوگل ریدر حذف شد و همه اینها دخیل بوده. اما به طور کلی هم به نظر میرسه نحوه کاربری، در واقع سبک کاربری اینترنت داره عوض میشه و به خصوص با استفاده هرچی بیشتر از گوشی تلفن همراه یا تبلت هایی که داره روز به روز رایج‌تر میشه، به نظر میرسه که کاربران روش های جایگزین دارن پیدا میکنن. مثلا شبکه های اجتماعی خیلی داره مهم میشه برای کاربران برای دسترسی به اخبار، اما خب همین هم مایه نگرانی های شده، چون توی شبکه های اجتماعی حالت جزیره ای شکل میگیره برای کاربران و صرفا خبرهایی رو میبینن که خودشون دوست دارن یا براشون جذابه. کم پیش میاد که کاربری خبرهایی رو ببینه که ممکنه براش چیز تازه‌ای داشته باشه، همیشه در راستای انگاره های قبلی کاربره، چیزایی که دوستای کاربر میخونن و به اشتراک میگذارن و به هر حال جایگزین خیلی ایده‌آلی برای خوراکخوان ها نیستن. اما به نظر میرسه به طور کلی سبک کاربری کاربرانی که دنبال محتوا هستن روی اینترنت هم داره عوض میشه و شبکه‌های اجتماعی دارن مهم میشن توش.
be.com گوش میکنید.
اما اگه در مدت چند سالی که سرویس گوگل ریدر برقرار بود به استفاده از اون عادت کرده باشید، حتما میپرسید که در نبود اون چه باید بکنید. این موضوع رو هم با هادی در میون گذاشتم. چه ابزار جایگزینی هست که ما بتونیم خدماتی شبیه گوگل ریدر رو از اون دریافت کنیم؟
چند تا ابزار وجود داره. یه نکته که هست اینه که گوگل ریدر واقعا فضای کاربری رو ایجاد کرد، یعنی برای خیلی ها این رو جا انداخت که شما خوبه که خوراکخوان داشته باشید و خوبه که این خوراکخانتون گوگل ریدر باشه. اکثریت کاربران گوگل ریدر کسانی بودن که قبل از گوگل ریدر هم از سرویس های خوراکخوان استفاده نمی‌کردن یا جدی استفاده نمی‌کردن. این سخت جایگزین برای گوگل ریدر پیدا کردن به خاطر خصوصیتایی که داشته تا الان، مثل کاربری راحتش و دسترسیش به امکاناتی مثل ایمیل کردن و این قبیل. اما حرف از چند تا سرویس هست. بعضی از سرویس ها هستن که روی خود سیستم، روی کامپیوتر شما قرار میگیرن یا بعضا نسخه موبایل هم دارن. مثلا وبسایت فیدلی یکی از مهمترین جایگزینه که پیشنهاد میشه که از این به جای گوگل ریدر استفاده بکنید،
که سرویسیه که در واقع هم اپلیکیشن داره برای آیفون و اندروید، هم از طریق دسکتاپ قابل دسترسی، هم ظاهرا خیلی راحت میشه اون ساختار و محتوایی که در گوگل ریدر داریم رو به اون منتقل کنیم. درسته؟
دقیقاً من باش کار میکردم، صرفا کافی بود که لاگین بکنیم با همون شناسه گوگل ریدرمون و اطلاعات رو کامل منتقل میکنه به فیدلی. فیدلی اعلام کرده که داره کارهای صورت میده که اگه بتونه چیزی شبیه تر به گوگل ریدر رو میخواد عرضه بکنه و کاربران نگران داده ها و محتوایی که روی گوگل ریدر دارن نباشن، چون منتقل میشه به فیدلی. گوگل ریدر به هر حال اعلام کرده که از اول ماه ژوئیه سرویسش رو متوقف میکنه، اما حالا باید دید که فیدلی این وعده‌اش رو محقق میکنه در این مورد که سرویس گوگل ریدر ارائه بکنه یا نه.
البته به نکته اشاره کردی در صحبتات، اونم تغییر شاید سبک مصرف کاربران اینترنتی بود. خیلی از کاربرانی که امروز از تبلت ها استفاده می کنن به جای لپتاپ ها و تبلت ها محلی هستن برای رجوع اونها به اینترنت و مصرف اینترنتی اونها، ابزارهای دیگه ای هم مثل فلیپ بورد یا گوگل کارنت استفاده می کنن که نوع کاربریشون فرق میکنه با فیدخوان های مثل ریدر، ولی شاید نحوه ارائه مطالب در اونها بیشتر شبیه به چیزی باشه که کاربران تبلت ها در انتظار دارن. در این زمینه، یعنی در زمینه اپلیکیشن های موبایلی و تبلتی هم، اگر که نکته داری با شنوندگان ما در میون بگذار.
این اپلیکیشن ها مثل گوگل کارنت یا فلیپ بورد که خیلی دارن محبوب تر میشن در گوشی های تلفن همراه و همینطور تبلت ها، خیلی کاربریشون ساده است، محیط کاربری دلپذیر و زیبایی دارن و منم زیاد میبینم که دوستان و به خصوص همکارانم دارن به مرور به هرچی بیشتر استفاده میکنن. اونها هم امکانات به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی خوبی دارن. شما میتونید توی مثلا فلیپ بورد وقتی که یک مطلبی رو خوشتون میاد هم ایمیلش بکنید، هم در فیسبوکتون به اشتراک بذارید، هم در توییترتون به اشتراک بگذارید. میتونید روش مجله درست بکنید که کاربران دیگه بتونن بیان دنبال بکنن شما رو. اینا داره جذاب میشه و به هر حال این مزیتی که گوگل ریدر داشت که روی همه سرویس ها، روی دسکتاپ، روی موبایل، روی تبلت، روی همه اینها میشد به راحتی استفاده بشه، این خصوصیت شاید توی این موارد کمتر پیدا بشه همشون با هم، به جز فیدی که صحبتشو میکردم. اما خب در این حال مزیت‌های خودشون رو هم دارن، اون زیبایی محیط کاربری و راحتی کاربری با فلیپ بورد خب خیلی جذابه و کاربران ازش استفاده میکنن.
در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من خوب خوبم، گیتارم کجاست؟ تا که میرقصی همه چی زیباست، تا که میرقصی زندگی ساده است. من عاشق شدم، این فوق‌العاده است. تا که میرسی به آرزوها، منو رها کن تو موج موهات، منو برسون به بچگی ها. باید دوباره به دنیا بیام، تو که میرسی به آرزوها، منو رها کن تو موج موهات، منو برسون به بچگی ها. باید دوباره به دنیا بیام. من خوب خوبم، خوب خوبم، من خوب خوبم. لبخندت کجاست؟ تو که میخندی همه چی زیباست، تو که میخندی عشق بی اراده است. من عاشق شدم، این فوق‌العاده است. تو که میرسی به آرزو، تو موج موهات، منو برسون به بچگی ها. باید دوباره به دنیا
و شبها در کنار شما. رادیو فردا.
منو نرگس مست تو دیدم.
یکیه گل خورون
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
یادت بچگی و اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون بابا بازی ها. یادت پشت بونا اون بادا بد بدک و اون عشق و اون حرف و اون قهر و آشتی ها. یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون، تو دستمون دو تا باد بدک چشمم توی آسمون. اون روز بر کردی بی بخون از بونم بون، من تنها موندم بی تو خطر رو پشت بون. این بار عشق ما مثل باد بدک رو هوا بون شد، بینون شد باریش مگه دست ما. یادت بچگی یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها. یادت پشت بونا اون بادا بد بادک و اون عشق و اون حرق و اون قهر و آشتی ها. یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون، تو دستمون دو تا باد بادک چشمامون توی آسمون. اون روز بر کردی بی بخون از اونمون، من تنها موندم بی تو خسر پشت بون. این بار عشق ما مثل باد بادک تو هوا گم شد، پیمون شد، باری شد دیگه دست ما. با که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کفکشون. اون روز پر کردی بی بهونه از خونمون، من تنها موندم بی تو خطر پشت بون. این بار عشق ما مثل باد بدک تو هوا گم شد، پنهون شد، خالی شد دیگه دست ما.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
هر کدوم ما گذاشته بودیم نشون، باد که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کهکشون. اون روز پر کردی بی بخونه از خونمون، من تنها موندم بی تو خسته رو پشت بون. انگار عشق ما مثل باد بادک تو هوا، گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما. انگار عشق ما مثل باد بادک تو هوا، گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
بیارمش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
شکست از گریه لب من، بارانی باش
بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه به پیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، همدردی باش همراز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم، از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با